جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، اقسام جنگ در قرآن. قطعه اول، قرآن و جنگ های صدر اسلام. دانستیم که کلیت و اصل جنگ در دین مقدس اسلام پذیرفته شده و در نظام حقوقی اسلام برای جنگ نیز قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس در زمان حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جنگ‌های متعددی بین مسلمانان و دشمنان آنان به وقوع پیوسته است. مورخان به بیش از 80 جنگ کوچک و بزرگ در این مقطع اشاره کردند. شأن نزول آیات متعددی از قرآن کریم نیز در ارتباط با همین جنگ‌ها می‌باشد. در این بخش قصد آن داریم این آیات را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. از بین همه جنگ هایی که در زمان حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده، تنها نام سه جنگ بدر، احزاب و حنین در قرآن آمده است. از جنگ بدر در سوره آل عمران نام برده شده است، آنجا که می فرماید:
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
و یقینا خدا شما را در جنگ بدر با آنکه ناتوان بودید یاری کرد، پس تقوای خدا پیشه کنید باشد که سپاسگزاری نمایید. از جنگ احزاب نیز در سوره احزاب یاد شده است.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
و چون مؤمنان دسته های دشمن را دیدند گفتند این همان است که خدا و فرستادهش به ما وعده دادند و خدا و فرستادهش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمان برداری آنان نیفزود. به جنگ حنین نیز در سوره توبه اشاره شده است.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ
قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری و از جمله در روز حنین یاری کرده است. اما با قطع نظر از ذکر نام در آیات و سوره های فراوانی مثل بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، احزاب، فتح، حشر، صف و عادیات کم و بیش به جنگ های صدر اسلام اشاره شده است. در اینجا ما قصد نداریم که تاریخ جنگ های صدر اسلام را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که فعلا برای ما اهمیت دارد تحقیق در این مسئله است که آیا همه جنگ های صدر اسلام دفاعی بوده یا اینکه بعضی از آنها جهاد ابتدایی بوده و جنبه دفاعی نداشته است؟ و به طور کلی آیا در اسلام تنها جهاد دفاعی وجود دارد یا جهاد ابتدایی نیز تشریع شده است؟ و دیگر اینکه اصولا در قرآن کریم چند نوع جهاد مجاز دانسته شده است؟ تقسیم ارزشی جنگ در قرآن. قرآن کریم به طور کلی جنگ هایی را که در طول تاریخ بشری به وقوع پیوسته یا خواهد پیوست از نظر ارزشی به دو دسته بزرگ تقسیم می کند. یک، جنگ های حق که قرآن کریم به عنوان جهاد فی سبیل الله یا قتال فی سبیل الله از آنها نام می برد. دو، جنگ های باطل که در قرآن با عنوان قتال فی سبیل طاغوت از آنها یاد می شود. برای نمونه در این آیه شریفه به این دو نوع جنگ اشاره شده است.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
آنان که ایمان دارند در راه خدا پیکار می کنند و آنان که کفر می‌ورزند در راه طاغوت، پس با یاران شیطان بجنگید که محققاً کید شیطان سست و ضعیف است. جنگ حق و مقدس آن است که در راه خدای متعال انجام می گیرد و جنگ باطل و محکومان است که در راه شیطان صورت می پذیرد. اساساً چنان که در جای خود گفته ایم، پیش روی انسان دو راه بیشتر وجود ندارد. یکی راه عبادت و بندگی خداوند متعال و دیگری راه بندگی و اطاعت شیطان است. هر کاری و از جمله جنگ اگر در راه عبادت و اطاعت خدای متعال و کمال حقیقی انسان که همان قرب به درگاه حق تعالی است قرار نگیرد، کاری شیطانی خواهد بود. البته از این آیه معلوم نمی شود که جنگ با چه خصوصیاتی یا با چه کسانی جنگ فی سبیل الله و با کدام ویژگی ها جنگ شیطانی و فی سبیل طاغوت خواهد بود. اما با توجه به آیات و روایات دیگر این مسئله نیز روشن می شود. با مراجعه به سایر ادله، جهاد فی سبیل الله جنگی است که در مسیر کمال انسان و جامعه باشد و انسان و جامعه را به خدا نزدیک کند. البته این سخن گرچه از جهت مفهومی روشن است، اما از جهت مصداق باز هم معلوم نمی کند که چه جنگی و با چه کسانی و در چه اوضاع و احوالی می تواند منشأ کمال فرد و جامعه باشد. در پاسخ به این پرسش بعضی پنداشتند که فقط جنگ با گروهی خاص، مثلا مشرکان و یا حتی نه همه مشرکان، بلکه تنها جنگ با مشرکان مکه مصداق جهاد فی سبیل الله است و دیگر جنگ ها مصداق آن نخواهد بود. بعضی دیگر گمان کردند که این جنگ جهاد دفاعی و مخصوص زمانی است که دشمنی اعم از مشرک یا غیر مشرک بر مسلمان ها هجوم آورد و در غیر مورد دفاع برای مسلمان جنگ جایز نیست. اما با بررسی آیات مربوط به جهاد معلوم می شود که جهاد فی سبیل الله نه اختصاص به جنگ با طایفه‌ای خاص دارد و نه منحصر در جنگ دفاعی است. توضیح این دو نکته را به دنبال خواهیم آورد، اما پیش از آن مناسب است در مورد خود مفهوم فی سبیل الله تأملی داشته باشیم. مفهوم واژه فی سبیل الله. واژه فی سبیل الله که اصطلاحی ویژه ادبیات و فرهنگ اسلامی است، معنایی بسیار لطیف دارد. علی‌رغم شهرت فراوان این اصطلاح در بین مسلمانان و کاربرد بسیاری که در منابع اسلامی، قرآن مجید و روایات معصومان علیهم السلام دارد، عملاً کمتر به معنای آن توجه شده است. در تبیین بیشتر و بهتر این مفهوم میتوان گفت هر کاری که از انسان سر میزند، اعم از افعال برونی و به اصطلاح جوارحی که به وسیله اعضای ظاهری بدن انجام می شود یا کارهای درونی و به اصطلاح جوانحی که به روح و مغز و گرایش و بینش انسان مربوط می شود و به همین دلیل نیز از دید دیگران پنهان می ماند، مثل اندیشه ها و خیالاتی که در عقل و روح انسان جریان می یابد، مصداقی است از حرکت. به هر حرکت لزوماً جهت و مقصدی را دنبال می کند. حال اگر مسیر و جهت این حرکت به گونه ای باشد که به کمال انسان منجر شود، طبعا در راستای خیر و صلاح و سعادت انسان و به سوی حق و حقیقت خواهد بود. اما اگر جهت این حرکت به گونه ای باشد که زمینه دوری بیشتر انسان از کمال حقیقیش را فراهم آورد، طبعا در جهت شر، فساد و شقاوت انسان و باطل خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجا که از دیدگاه اسلام کمال حقیقی هر انسانی تنها در نزدیکتر شدن و قرب هرچه بیشتر وی به درگاه خداوند تبارک و تعالی است، اسلام تنها حرکاتی را دارای جهت درست و به صلاح انسان و مصداق حق می داند که آدمی را هرچه بیشتر به خدای متعال نزدیک کند و هر کار یا حرکتی که انسان را از خدا دور کند فاسد و باطل قلمداد می نماید. به تعبیر دیگر، از نظر اسلام فقط حرکاتی که در مسیر خدای متعال باشد حق است و هر حرکتی که در این مسیر نباشد باطل خواهد بود. بنابراین در پاسخ به این سوال که چرا اسلام از کارهای مثبت و فعالیت‌های حق و شایسته انسان با عنوان فی سبیل الله نام می‌برد، باید بگوییم این بدان سبب است که انسان با انجام این گونه کارها در مسیری است که انسان را به خدا نزدیک می کند و در نهایت به خدا منتهی می شود. در قرآن کریم واژه فی سبیل الله در موارد متعددی به کار رفته است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. در بعضی از آیات، اذیت و شکنجه‌ای که انسان تحمل می کند و آزاری که از دشمن می بیند به فی سبیل الله موصوف گردیده و موجب خیر و سعادت انسان دانسته شده است. نظیر این آیه:
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد جز آن که در برابر آن کار نیکی به حسابشان نوشته شود. در بعضی دیگر از آیات، مسائلی نظیر هجرت، جهاد، جانفشانی و شهادت که در مبارزه و پیکار با دشمن پیش می آید متصف به وصف فی سبیل الله شده است.
والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله.
با کسانی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند همانان به رحمت خدا امید دارند.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان
و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید ولی تجاوز نکنید.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده نخوانید. در بعضی دیگر از آیات، انفاق و صرف هزینه مالی با صفت و قید فی سبیل الله به کار رفته است، مانند این آیه:
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
کار کسانی که اموال خیش در راه خدا انفاق می کنند همانند کاشتن دانه ایست که 7 سنبله برویاند که در هر سنبله 100 دانه باشد. در برخی آیات تهیدستی و تنگنای مالی قرار گرفتن به وصف فی سبیل الله متصف شده است.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم.
این صدقات مخصوص فقیرانی است که در راه خدا فرو ماندند و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی خود در زمین سفر کنند. از بس خوددار و با عفتند، فرد بی اطلاع آنان را توانگر پندارد. واژه لله در قرآن. اکنون که با اصطلاح اسلامی و قرآنی فی سبیل الله و مفهوم آن آشنا شدیم، مناسب است که به اصطلاح اسلامی و مفهوم قرآنی شبیه آن، یعنی اصطلاح لله و تفاوت میان این دو اصطلاح نیز اشاره‌ای داشته باشیم. همچنان که در مباحث مربوط به فلسفه اخلاق گفتیم، به نظر ما کارهای اختیاری انسان تنها هنگامی ارزش مثبت دارد که دارای دو خصیصه باشد. نخست آن که حسن فعلی داشته باشد، یعنی آن کار خود به خود و بدون توجه به اینکه فاعل آن چه انگیزه ای داشته است کاری خوب و شایسته باشد. و دوم این که حسن فاعلی داشته باشد، یعنی انگیزه فرد از انجام آن انگیزه درست باشد. این امر به ویژه در افعالی که در اصطلاح فقها عبادت نامیده می شود اهمیت دارد. بنابراین در اتصاف یک فعل اخلاقی به خوب و دادن ارزش مثبت به آن، هم باید نفس کار خوب و مفید باشد و هم شخص فاعل آن را به انگیزه های باطل همچون خودنمایی، مردم فریبی، شهرت طلبی و غیره انجام نداده باشد. پس از بیان این مقدمه اکنون میگوییم تعبیر فی سبیل الله در واقع بر حسن فعلی و مفید بودن خود کار نظر دارد و تعبیر لله یا قربتن الله حسن فاعلی را مورد توجه قرار می دهد و نشان از این دارد که شخص در انجام کارهای مفید باید انگیزه درستی داشته باشد. بر این میان آنچه مهمتر است حسن فاعلی است و درستی یا نادرستی انگیزه است که می تواند منشأ والاترین ارزش مثبت یا بدترین ارزش منفی یک کار گردد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.